أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما على أحيائهم أجمعين. اللهم خيرا فجيبوا شكرا. أحسن جبه موارث علم إجمالي أحسن كذلك جمله از اعلام بعض از مقدمات در اینجا آوردم. فعلا گفتیم مقدمات یه توضیحی بدیم که در اصل بحث مهمه. مرحوم آزیان سه چهار تا مقدمه آوردن که با اون مقدمات که تا حالا خوندیم یه مقدار فرق می‌کنه، یه مقدار متعرض کلمات هم بشیم. حالا که مقدمات خود خوبی مرحوم نایینی رو خوندیم، یه مقدمه دیگه مرحوم نایینی هم بگم که شما دیگه نخوندیم، چون تقسیم کرده این اطراف علم اجمالی شبهه در اطراف به اقسام یا شبهه یا اقسام وضوعی از متباینه غیره به داخل این تقسیم. و شاید هم دیروز اشاره کردیم وقتی خوندیم این چه انگار خیلی خود، اما حاضر به حاشیه داره که خیلی تاثیر نداره این تقسیم. راست هم یه هر باید عمده یه تقسیمی که در مورد اطراف علم اجمالی هست هم این یا متباینه اینن مثل اینکه یا نماز واجب یا صدا یا اقل و اکثر هم مثل اینکه نماز ده جز دار یا دوازده در آن هم بین اقل و اکثر. پس این قدر متعقدش اینه و کذاله در شبهه در کلمات اینها آمده شبهه یا حکمی هست و موضوعی. لیکن گفتن چون مباحث شبهه موضوعی در علم اجمالی بیشتر مطرحه، ما متعرض شبهه حکمیه نمیشیم، متعرض شبهه موضوعیه بشیم و حکمی هم حکمش از همین فهمده میشه. خب طبعا در حکمی هم اقسام داره، یا فقدان نصیحات، اجمال نصیحات و الی آخری. حالا مراجعه کنه اینطوری به شرح و توضیح بنده از خارج هم عرض کنم که ما شما متعرض فقط نقطه فنی مهم بشیم این اینجا خیلی ارزشه. نقطه فنی در اینجا این است که آن میگن در شبهه حکمی با موضوعی فرقی نداره در اینجا، علاکه متعرض شبهه حکمی موضوعی میشیم به کثرت دورانش و ابتلاع مکلف و محل حاجت بوده. راسته این مسئله علم اجمالی در زندگی ما مسئله فراوانی است. درست هم هست نسبت به علم اجمالی در شبهات حکمی خیلی بیشتر دوران، لیکن نکته اساسی اینه دقت رو کنون این آقایان حکم این دوتا رو یکی گرفتن. البته خواهد آمد که بحث اساسیشون آیا در اطراف علم اجمالی اصول جاری میشه یا نمیشه. لکه این نقطه گفتن فرقی نمی کنه حالا شبه حکمی باشه چه موضوعی باشه. لکه ما کرارن عرض کردیم، یک بار کرارن به این که صحیح پیش ما اینه که در شبه حکمی علم و با شبه موضوعی فرق، چون آیان علم رو حجیتش رو ذاتی بیدونه مثل خود آزی ها بسان نهی بسان میشه بسان موسیقی و فرقی در این جهت نمی کنه. شما از هر راهی و علم رو هم طریقی می دونن، علمی که عقص شده در باب تنجیز حکم به نفع شبهه حکمی یا موضوعی، علم رو طریقی می دونن، طریقی صرف. شما از هر راهی علم پیدا کردین اون حکم مجز میشه، حالا چه تنجیز کبرا باشه که شبهه حکمی اصطلاحا، چه تنجیز بلاواز صغرا باشه که ما اصطلاحا شبهه موضوعی رو. یعنی مثلا میدونیم یا خمر حرامه یا فتوین مثلا شطرنج رو بازه این شبهه حکمی. چرا علم اجمالی به حرمت احد ما داریم؟ یعنی هر دو رو فوق به حرمتش در موضوع خارج ملا ماشاءالله، یا این انا نجسی یا اونه میدونیم قطره خون یا اونه یا این نجسی یا اونه نجس. این ها در این دوتا علم فرقی نگرفتن توی کتب اصول بین این دوتا، چه در ناحیه کبرا باشه چه در ناحیه صغرا فرق نگرفتن. لیکن ما در علم تفسیری فرق گذاشتیم چون از به علم اجمالی ما عرض کردیم حق این است که در تنجیز کبرا ممکن است قانون و مقدم دخالت بکنیم. بله اگر دخالت نکن علم به همون مفهوم و اقلایی خودش منجزه و اون مفهوم و اقلاییش هم علم رو موضوعی گرفتیم نه طریقی سر. یعنی علم باید از یک طرق اقلایی باشه، بگه من استخاره کردم پس نماز ظهر مثلا نماز جمعه واجب بود بده، ولو علم پیدا کنه ارزش نداره، علم ارزش نداره. یا از راه قیاس آیون اصولی های ما منتظم شد که از راه قیاس اگر علم پیدا شد بود جده ارز کردیم هم با اخباری هست ارزشی نداره. پس در شبهات حکمیه که ناظر به مرتبه تنجیز کبراست، علم تأثیر گذاره. وقت علم اجمالی ممکن است منجز نباشه. چرا؟ چون ممکن است اقلا قبول نکنه. این امکان داره. این به اصطلاح اولا ممکنه شارع قبول نکنه. اگر فرض کردیم شارع قبول کرد و مشکلی به نهی از این جهت نشد، من این نشد، جهل اصولی در اطراف نشد، اون همونه بحث اقلایی. اگر در بحث اقلایی هم گفتیم این اقلایی یعنی مشکل اقلایی نداره، چون شما دیدین یک قطره خون افتاد، دیدن یک قطره خون خودش پیش اقلا منجز است. این خود دیدن خون، دیدن قطره خون افتاد، این خودش منجزه. این منجز که آمد حالا بخواد بخوره بیه گناه معین و بیدو دوزای نفهم کنه، نکته دیدن قطره خونه. و این علم هم متعارفه، انصافا در اینجا بحث پیش میاد که به خاطر اینکه ندیدیم به کدام اینا خور، آیا از نظر اقلایی منجز هست یا نه؟ چون اشکالش اینجاست به رو در اینکه شما دیگه قطره خون آمد که اشکال نبرین که شما قطره خون رو دیدیم، فقط ندیدیم به کدام اینا خور. اگر دیدیم به کدام اینا خور که علم تفصیلیست، اگر ندیدیم اون حکم میاد. دیدن قطره خون مساوی با تنجیز حکم. حالا در شبه آنی مثال من شبه موضوعی بود، شبه حکم من دیدن یک روایت صحیح درست مورد عمل، لیکن پس نصف طاعته به یکی عمل کرد. قرض روایت صحیحه که یک الزام ترکی شده، الزام به ترک شده، نمیدونیم شطرنج است یا قنام سر. پس در یک روایت لحو آمده که لحو ممکنه شطرنج باشه، ممکنه قنام باشه. در اینجا چون شما دلیل رو دیدیم، حکم منجز میشه با ترجز و حکم. بله نمیدونیم به کدومی که خورده. علم متعارفی است، یعنی علمی نیست که در نظر اقلا منفی باشه، از نظر شارع هم ردعی نشده باشه، این کافیه، این درسته. اما اینکه بگیم نه مثلا رد هم بکنه شارع تأثیر نداره، مثلا علم حاصل اصلی هست، اون رو قبول نکنه. پس این مطلبی رو که آقایان فرمودن که شبهه موضوعی با شبهه حکمی در اینجا یکیه، نه یکی نیست. در شبهه حکمی علم باید اولا شارع ازش نهی نکرده باشه، مثلا به قیاس شما فهمیدین یا شطرنج حرامه علم پیدا کرده یا غنا با قیاس، این ارزش نداره. چون اگر با قیاس علم تفصیلی هم پیدا میکنه ارزش نداره، جز علم اجمالی. این روی این مبناست که ما در شبهات حکمیه یعنی تنجیز به لحاظ کبرا گفتیم شارع میتونه تصرف بکنه. آقایان میگن شارع نمیتونه تصرف بکنه، حجت علم رو ذاتی گرفتن، لذا فرمیر بین صغرا در از اینا حواسشون بوده. مشکل سر ماست که ما باید حواسون رو جمع بکنیم. ما چون تو تنجیز کبرا گیر داشتیم در علم تفسیری، خب همون گیر تو علم اجمالی هم میگه چه بله مضافه هم بگیم که علم رو در باب تنجیز موضوعی بیدیم، یعنی اینکه علم از هر راهی پیدا شد، از هر سری پیدا شد، برای هر شخصی پیدا شد، تمام. این علم حجت ذاتیه، عرض کردیم چین چیزی واقعیت نداره. اون علم باید مثلا برای یک عوام علم پیدا کردشون چه ارزش داره؟ برای این چه ارزی نموشته مثلا ایش داده باطلی داره، یا از راه خواب و رمل و جفر و اصطلاح برایش علم پیدا کردشون، یا از راه قیاس مضافن قیاس شرعیه. اون راه ها راه و قلعه هست و باید ما عرض کردیم علمی موضوع است برای تنجز کبرا که لااقل 90% از مبادیش اقلایی باشه، 10% حالت شخصی باشه. مثلا اقلا برایشون از این مقدمات 90% اطمینان مثلا وصول و اطمینان پیدا میشه. اما این آقا میگه نه پیش من علم 100%. این ممکنه، این قبول کرده، یعنی هر فقیه تا فقیه دیگه 10% با هم دیگه ممکنه، اما اصل مقدمات خود اقلایی باشه. اما اگر پس از پریدن کلاغ علم پیدا شد که نمانجور برش واجبه، خب این مقلعه نیست، پریدن کلاغ علم یا به قانون علم نمیده، خواب دیده، فال گرفته، فال حافظ زده هم در مانجور واجبه، بگه علم دارم، خب علم داشته باشه، بگه علم دیگه، یقین داره، صد تا یقین هم داشته، ارزش هم داره. لذا عرض کردیم علم در باب تنجیز کبرا، تنجیز احکام، این علم موضوعیه، اینطور که شیخ نوشته لعی شخص حسن، نه ای سبب حسن و هر مقدمه، نه اینطور نیست. 90% باید مقدمات علم بسن بگه من مشهدم این بلا مشهد درس میده فقیه ملاس خانونی و اصولی حدیثی بلا بگه مشهدم هیچ درس هم نخونده بگه من مشهدم بگه من پس 90% باید مقدمات و اقلایی باشه برای اصول علم 10% هم شخصیت کرد چون خب واقعا فهم میکنه یه فقیه زور میداره این 10% رو بگذاریم برای فقیه اون 10% قبول بکنیم اما 90% اقلایی این که ما بیایم بگیم نه از هر راهی پیدا شد از هر سببی هر جور که شد هر نه همچی چیزی رو ما قبول نکنیم پس اینی که در کلمات اصحاب آمده علم اجمالی در شبهه حکمیه مثل علم اجمالی در شبهه مجلس این درست نیست اون مبنای ما درست این هم که مرحوم نائمی آزی های آرخویی تنبه ندادن چون مبناشون این نیست چون علم و طریقی صرف میدونن پس ما چون مبنومین از ما اول باید با آقای موضع بگیریم پس اینه که میگرد ما بیاییم توی شبه موضوعی بحث کنیم که شبه حکمی نمیخواد این چون ذهنیتشون همینه میگه شما از هر سبب علم پیدا کردین که نماز جمعه واجبه مثل که از هر سبب علم پیدا کردین این شراب بزن علم پیدا کردین این بومه علم پیدا کردین ماه موضوع خالی چون از هر سببی در باب حکم همینطور و ما توضیح دادیم در باب حکم اینطور نیست و در باب موضوعات ممکن است شارع نهی بکنه و بالفعل هم نهی میکنه مثلا اگه کسی علم برش پیدا میشه 10% اقلاییه 90% غیر اقلاییه که اصطلاح بشیم وسواس وسواسی دیگه از اسباب غیر متعارف علمون هم حجت نیست در آنگه دارم لا عبرت به علم وسواسی به طهارت و نجاسه اگه ما فکر میکنیم شاید به خاطر سجر قافیه گفتیم در طهارت که منظر ما معتبر وسواسی علم طهارت پیدا کن این دیگه با جبریل امین برش نازم شده باشه در نجاست معتبر نیست اما در طهارت اگه یه وسواسی علم طهارت جزه یه کرامات شد بکنن حالا یا حالا اینی که در قربان مالی لا عبرت به علم وسواسی به طهارت و نجاسه در نجاستش قبول در طهارت نه علمش در طهارت قطعا نمیشه اصلا پیدا نمیشه علم بر وسواسی پیدا نمیشه الان این که به مکان اگر نادرن پیدا شد قطعا دیگه از اون اعلی درجات هست پس و نکتش هم عرض کردیم در شبهات موضوعی حق با آقایانه چرا؟ عرض کردیم ممکنه شعار نهی کنه مشکل نداره امکان داره متعارف نیست نه اینکه معقول نیست مقبول نیست متعارف نیست قانون گذار بیاد همراه شخص تو مثلا بیاد همراه شما بگه میگه من بول قانون گذار نه این آبه اون بگه من آبه میگه نه اصلا متعارف نیست چون مواردش خیلی زیاده افراد مکلف زیاده قانون گذار بیاد هم مثلا قانون گذار میگه مالیات بده خیلی خوب این پول قانون نه این پول ملک تو نیست این تو اصلا بقالی کردی نمیدونم پنیر فروختی پنیر بد بوده بیا تمام این خصوصیات هم رو این متعارف نیست چیزی جز متعارف پس در باب شبهات موضوعی چون متعارف نیست این رو ما قبول میکنیم نه اینکه امکان نه اونجا امکان داره بلکه متعارف نیست قوانین متعرض مثلا حالات مکلف به لحاظ موضوع بشن لذا این بحثی رو که اینجا مطرح کردن راجع به شبهه موضوعی خوبه این بحثی که حال داره چون این خواهی نخواهی بحث میاد علمگاهی اجمالی است و تفصیلی است حالا علم اجمالی هم علم دیگه چه فرق میکنه علم داریم شما دیگه قطره خونی افتاد این علم فقط نمیدونیم به یک انا خود داده اون انا دیگه راست یا چپ و هر حال این حرف بدی نیست در باب شبهات موضوعی عرض کردن در شبهات موضوعی در یه موارد نادری شارع تصرف کرده مثل وسواسی و الا متعارف نیست شارع تو شبهات موضوعیه نه شارع اسلام قوانین بشر هم همینطوره قانون نمیاد تو شبهات موضوعیه بیاد همراه طرف یک مأمور اجرایی بگذاره که آقا شما اینو از کجا گرفتی مثلا پولی که فروختی از کجا آمد پنیری که فروخته چقدر خوب بود پارچه‌ای که فروخته توش باطل بود نبود یه تیکش خراب بود متعارف نیست این زندگی بند میکنه قابل زندگی نیست پس بنابراین این مطلبی رو که آقای مطرح کردن این مطلب درست این تقسیمی که مرحوم نائین و آزیا و دیگر کردن برای که علم اجمالی یا مثلا شبهه و یکیه نه یکی نیست در شبهات حکمیش فرق و با شبهه اون و لذا همین فرق در شبهه حکمیه ممکن است بگیم در خصوص شبهه اکیووکیه علم اجمالی چون متعلق معین نیست، منجز نیست، این جزء اون 90 درصدی است که باید اقلایی باشه. این سالا بعد توضیحش عرض میکنه. این نکته ای که مرحوم نایمی و عده ایشون من نایمی مفصل تر صحبت کرده، آغازی هم گفتی این نکته ای نداره. نکته به نظر ما داره به این لحاظ که عرض کردیم، فعلا بقیهش نکته خاصی نداره. تو اقل اکثر چرا شبهه داره، نکته داره نسبت به متبایم، اما بقیهش نکته خاصی نداره. این هم راجع به این مقدمه دیگه
تحقیق شما از
موضوعی
داره
متعلق
شیخ
فهم می‌کنه،
چون
مقام تنجز
برد
می‌شه. بله من به مقام تنجز صغرا مراد ما شده، موضوعی تنجز صغرا. ما چون تنجز کبرا داریم، تنجز صغرا داریم. الخمر نجسون این کبراست، این هادا خمر صغراست. چون ما معتقدیم تنجز وقتی است که هر دو بشه. اگر به لحاظ صغرا و کبرا تنجز نشد به معنی تنجز، حکم هست، حکم فعلی هم هست، قانون هست، اما تنجز پیدا نکرد. مطلب دیگری که در اینجا گفته میشه، ما یک مقدمه معذبه میکنیم به خاطر حالا مقدمه کلام و معاذی ها قدس الله نفس. خوب دقیق بفرمایید مطلب این نقطه مقدمه دیگر نفسه و مشاهده پنجم شما نشده. مطلب دیگری که در اینجا اسما هست که این تر تنجیز علم اجمالی اینی که در کلمات اصحاب آمده بیشتر به لحاظ حکمه. یعنی میگه ما وقتی این قطره خون آمد، تا قطره خون آمد میفهمیم وجوب اجتناب آمد، قطره خون که آمد وجوب اجتناب آمد. چون آمد میدونیم این انا یا اون انا از هر دو اجتناب بود به خاطر اون علم. یعنی نکته در علم رو و علم انسان به حکم میدونه. ما اضافه کردیم که ممکن است نکته شما موضوع هم باشه، چون علم انسان به حکم که خب این جنبه به حساب واقعی داره، نکته موضوع هم باشه. نکته موضوع این که کل واحد من طرفین این ملاقی خونه، این انا و اون انا، پس یکی افتادن خونه که حکم در میاره، یکی این که کل من اطراف، پس یک جامعه داریم، یک طرف داریم، اطراف داریم. اطراف را هم ما ملاقی در میبینیم، لیکن این دیدن علم نیست، چون یقین کردن به خودم میگرسه، ظنم نیست. یعنی علم ما به اصابه و اهله ما طریقیت نداره به هر دو، چون زن نیست طریقیت داره. ما اسمی رو گذاشتیم ابداع نفس، این نفس ما این رو ابداع میکنه، یعنی کل طرفین رو ابداع میکنه به عنوان ملاقی در. چرا؟ چون در رو دید و لذا برای همین جهت ما علم تنجیز احتیاط رو احتیاط در اینجا ها از قبیل اصل عملی میدونیم، چون طبق تفسیر ما اصل عملی همیشه در جایی است که ابداع نفس باشه. پس اونی که معلوم بلوجدانه این اصل نیست که وقوع قطره در این یک مرحله در مرحله موضوع حکم کنیم، این هم ملاقی در اون هم ملاقی در، این ابداع نفس طریقا. یعنی شما چرا حکم کنید این ملاقی در اون ملاقی در؟ علم که ندارید، ظن هم که ندارید از این ادراکاتی که متعارف. ما معتقدیم این حالت ابداع نفسه، نفسی رو میبینه. حالا اینجا این دقت بکنید، آیا در حقیقت این ابداع نفس از اون حکم که شما خوند و دیدید جداست؟ یعنی به عبارت اخرى اصلا نفس حکم میکنه به این که کل واحد ملاقی اینطور ابداع میکنه، یا نه این ابداع نفس متأثر به اون حکمه؟ از باب تأثیر به این که من علم به ملاقات پیدا کردم ابداع میکنه این ملاقیه. خوب دقت بکنید، ما توضیحش سابقا عرض کردیم، چون در علم در اصول عملیه و در اصل عملی همیشه این نحو حکمیه، حکم که مثلا از این ملاقی اجتناب بکنه، لیکن این حکمی که در اینجا میاد در اصل عملی این قطعا باید منشأی داشته باشه. چرا؟ چون فرض ما اینه که ظرف جهل شماست، اصل عملی در ظرف جهل جهل میشه. و این تصور که مثلا من با مثال تو روایات، تو بعض روایات تو اصل عملی جهل آمده، مثلا کل جهل اگه حلال حتی تعرض برنه و حرام بگیره، اینجا جهل آمده، علم آمده. اما تو ادعای از اصول نمیده، مثلا میگه سوخ مسلم و حجته، گردش حجته توش نمیده حتی تعرض. ما این توضیح دادیم طبیعت اصل عملی این است که مقید به علم خدا. حالا میخواد ذکر بشه یا نشه، ذکر شدن و نشدن تأثیر نداره اصولا. اصل عمل اگه گفت که سور مسلم حجته، ید مسلم مثلا علامت مالکیته، این که ایشون مالک، حالا میخواد شما علم توش کلمه علم بشنه، کی علامت مالکی تا علم خلاف؟ یقین داریم مالک نیست، نیست دیگه. این آقا داره تو این عقا تصرف کنه، بعد یقین این قاسب خوب نیست دیگه، یه جایی خاره یقین نیست. سوق مسلمان ها حجت این آقا مثلا گوش فروخ شد، اما یقین داریم که این تسکیه نشده. دو نفر بیانه شد که آقا تسکیه نکرده، شما میدونیم مردار را دارد. پس بنابراین خوب دقت بکنیم، این طبیعت یعنی محدود بودن اصل عملی به علم اختلاف یه تهدید واقعیه، واقع در رعای اعتبار در رعای قانون در امور قانونی این یک امر مسلمیه، همیشه اصل عملی جایی قرار داده میشه که علم به خلاف نباشه. تا علم به خلاف ها جای اصل نیست دیگه. حالا توی لسانش گاهی با توی لسان دلیل علم ذکر شده، کل دو شیئن لکه تاره نقیم حتی تعلم، اینجا علم ذکر شده. کل دو شیئن لکه حلال حتی تعلم انما حرام، اینجا هم ذکر شده. بعد جا هم ذکر نشده، ذکر شدن و نشدن به اون همون بحثیست که من دیروز اشاره کردم. روح قام مثلا اینجا الان شما دقت کنید، مرام آغازی ها میگه اصول بعضی توش علم آمده بعضیش نمیده، طبق این تصویر ما آمدن و نمیدن تصویر نداره روشن شده. این همون مده چون دیروز آقا فهمونه شما شده شما بودید که روح قانون چیه، این اسمش روح قانون است ما بردید. مرحوم آزی ها میاد به لحاظ لفظی میگه اینجا توش علم داره، اینجا توش علم، تو قاعده ید علم نیست، تو قاعده سوق مسلم علم نیست، اما تو قاعده هل هست، تو اسات هل هست، تو اسات طهاره هست. سلام نام ما قبول داریم حرفی چونه که نمیفهم، لیکن ما یه بحثی داریم اون روح قانونه. ما میگیم مثلا روح قانون همینه، همیشه اصول ظاهری جایی جعل میشه که انسان علم داره. یک تهدید واقعی است، هر اصل ظاهری محدد است و محدود است واقعا به علم خلاف. حالا ما تو لسان دقیقش بیاده نه اون مسئله ای نداره، این اسمش موجود روح قانون. اینی که آزیا میگه اصول بعضی ها توش علم داره بعضی ها نداره، این مال لفظه، این مال اینه که دلیل رو یکی یکی نگاه میکنه. ما آمدیم دلیل رو کلی، روی نظام کلی قانونی، چون ما آمده بسیم خود قانون یک روحی داره، یک مجموعه ایست که با هم ارتباط دارن و یک روحی در اینها سیلان داره و سریان داره. این روح، این روحی که در قوانین سریان داره اصل ظاهری دائما محدود به علم خلافه. حالا توی لسان دقیقش به ازیت ها میاد بس اصلا نمیاد، اون آمدن و نیامدن تأثیر نداره، روح قانون اینه. این یک نکته رو و نکته دیگه، پس و چون اصل یک امر اعتباریست، اعتبار عرض کردیم که راه بزنیم چرا میاد با انتزاع فرق میکنه، چون عده اعتبار انتظاری دفت درست هر دو امر ذهنی هستن و حل عروض جزه، اما اعتبار با انتزاع، در انتزاع منشأ انتزاع واقعیت داره، در حق داره، یعنی واقع نفس الامری داره. شما یک صفتی رو در میاری، مثلا بعد اینجا نشستن سختی هم بالای سر منه، از عنوان سخت فوقیت رو انتظار میکنم، کار نمیکنی شما، نه سخت عوض میشه نه من، ولذا تو مقام انتظار شما هزار تا انتظار میتونی بکنی، من زیر سختم، روی صندلی هم، پشتم دیواره، یمینم چی، یسارم چی، تو احمد میشه انتظار کرد، پسر کی هستم، پدر کی هستم، برادر کی هستم، همون آخری دقیقه در انتظار، چون شما چیزی رو اضافه، اما توی اعتبار این نیست، در اعتبار شما چیزی رو ایجاد میکنید، اگر در همون به آه اعتبار مثل که دیروز گفتیم شما در ذمه این میگذارید نماز خوندن رو، این اعتبار. لذا اعتبار رو با انتظار خلط نکنید که متاسفانه خلط هم شده. درسته هر دو واقعیت خارجی ندارن، اون منشأش هست، اما شما تو اعتبار به اصطلاح یک نکته از یک زاویه میان یک امر غیر واقعی رو واقعیش ایجادش میکنی، این توی امر اعتباری نوع ایجاده. مثلا شما میایید در اعتبارات ادبی میگیم این آقا زید شیره، زید شیره، مثلا این اعتبار دیگه، ولی اعتبار ادبی رو شما همیشه برای سهولت تصور اعتبار اول اعتبار ادبی رو تصور کنید، اعتبار قانون سر میشه. اعتبار ادبی که خیلی راحت میگین جانی اصل، این معناش البته عرض کرد در باب اعتبارات اصل قانون لفظی ادبی یک معنایی است که مشهور نسبت داده شده که اصل این معنای که طرف تصرف در لفظ یه مبنایی هم به سکاکی نسبت داده شده که اسناد اهلیه تصرف در اسناد کرده. البته این خیلی مشهوره در کتاب خود مفتاح العلوم سکاکی نفی کرده این مطلب رو نمی‌دونید فعلا بعد وقت نام ایشان مطلب اصلا جایزی به خلاف برای مشهور اینه که اینو اسناد اهلی گرفته، یعنی اسناد مجیع رو به اثر در اسناد تجاوز قائله. یه تصور دیگه این صدا تصور تو اعتبارات اهلی نه در اسناد تصرف نشده، در لفظ اسد هم تصرف نشده. اون چیزی که درش تصرف شده در معنای اسده، یعنی شما آمدید زید رو از لباس انسانیت در آوردید توش لباس اسدیت، یعنی اسد میبینید. این اسمش ادعاست، این اسمش اعتباره. اعتبار معنیش اینه شما در این اسد میبینید، نه جاهنی اسد و جاهنی زید و جاهنی بخلون. لطفی نداره که جاهنی تصرف در لفظ، تصرف در اسناد هم نیست، تصرف در طرف اسناده نه در خود اسناد. یعنی تصرف شما رو کلمه یا جا است مثل جا ربک ای زهر ربک زهر ربک اون جایی که خب به نسبت خدا نسبت مجید خدا داره، یا در این طرفش جا است یا در اسده. یه تصرفی شما رو میبینید اسمی اعتباره، اعتبار ادبی. مثل این که یه گوشت داری که شما رو به قبله حیوان رو به قبله نکاشی اسم این چیه؟ میت هست. این که میت خیلی هم گوشت لطیف بود، ممکنه با حال گوشت آباد باشه اما با شرایطش نبوده. اسم این میت هست. ببینیم همین تصرف ادبی یواش یواش منتهی به تصرفات قانونی. تصرف قانونی یعنی اون آثاری که برای میت وارد بر این وارد میشه. در تصرف ادبی آثاری نداره، عمده اثر. یعنی ببینید در تصرف ادبی و در اعتبارات ادبی بیشتر جنبه به اصطلاح تصرف در احساسات شخص و در عواطف شخص به زاویه تاثیرگذاری. چطور حالا که روزگار ما از سینه نامشیر خیلی برای ما عظمتی بدونه شیرا رو بدبخت میره تو باور سندانه میکنه سابقا عنوان شیر بر خودش یک عنوان بود، حالا بیشتر اون عنوان رو از دست داده. اون وقتی میگم جاهنی اسدور یعنی اون هیبتی رو که شیر داره تصور بود. دقت کرده این؟ اما در باب اعتبارات قانونی خوب دقت بکنید، در باب اعتبارات قانونی اعتبار اثر داره، اینجا اثر نداره. اون خود بترس از شیر رو نترس، اون اثرش جنبه عاطفی است، اینجا اثر داره. ولذا دائما تو اعتبارات قانونی باید یک زاویه رو بینید طبق اون زاویه قرار بدید. خوب دقت بکنید در اصول عملیه چون اعتباره، یک نوع اعتباره، چون اصول عملیه مثل امارات مثل کاشف باشن توش اعتباره، این یک زاویه رو باید ببینید اعتبار بکنه. ولذا ما همیشه قاعده به شما عرض کرده اگر میخواین یک چیز رو اصل بدونید باید بینید اون زاویه چی بوده. مثلا در استصحاب زاویه چی بوده؟ حالت ثابت. دیروز میگه باش صحبت نمی کردید، همون حالت از اون زاویه میگه الان زیر زنده. دیروز با زید صحبت می کردید از اون زاویه میگه زید زنده است. مثلا گوش رو از مسلمان خرید از این زاویه که دست مسلمان بقت می کنید. در باب علم اجمالی و احتیاط از چه زاویه ایست؟ حتی اگر ابداع بخواد بکنه این ابداعش از زاویه دیدن قطره خونه. ولذا به ذهن ما اینطور میاد حتی به لحاظ موضوع تصرفی که ما درش میکنیم به ابداعی که میکنیم از اون زاویه حکمه. ما دیدیم قطره خون آمد. ولذا اگر یک زاویه‌ای نباشه ابداع نمیکنه نفس. مثلا شما بیاید بگید من این دو طرف رو بلاقی دم میدونم، هیچ دمی هم ندیدم. حق ولذا طبق این تصور ما اونجا ابداع معنی نداره. اگه زاویه نباشه ابداع معنی نداره. ولذا اگر فرض کنید غیر از حکم شرعی حکم فرض کنید طبی باشه، حکم عرفی باشه، اون هم همینطوره. مثلا اگر بنا شد آبی که با خون ملاقات کرده فرض کنید برای بدن شما مضره، اونجا به مرض مثلا فلان در بدن میشه، خب دقت کنید شما یه قطره آب توی یکی از این خون توی کرده افتاد به لحاظ اون حکم طبی دقت کنیم، میگیم چون ملاقی آبی که توش خون باشه فلان مرض در من ایجاد میکنه، همین ابداع میاد، این نقطه دائما همون نقطه ابنه اون میاد اینو درست میکنه. میگیم من که دیدم این قطعه خون افتاد، یا این آب خون داره یا اون آب. و لذا نقطه فنی همیشه را این بعد عرض میکنه در تنجیز علم اجمالی که نکات فنی چون اینجا را نداره. لذا فرق بین شبهه اطراف علم اجمالی و شبهه بدوی اینه، یک در تنجیز علم اجمالی علم باید طریقی باشه نه موضوعی که شارع درش داره، باید علم باشه که شارع توش تصرف نکرده. اگر شارع توش تصرف کرده ممکن بگه علم اجمالی اثر نموز قیاس علم حاصل از دوند، باید شارع توش قانون توش تصرف نکرده باشه، علم عرفی باشه و شارع توش تصرف نکرده باشه. دو، نسبت انتبارش با دو طرف علا حدین سوا باشه، یعنی در یک حد واحدی باشه و نسبت انتباق یکی باشه، و این نسبت انتباق هم باید بالا باشه سه. اگر ضعیف باشه مثلا یک قطره خون تو هزار تا کاسه افتاد، این رو در حقیقت مثل شبهه بدی میتونه باشه، وقتی اطراف زیاد شد مثل شبهه بدی میشه. حالا ما به جای شبهه بدی بگیم شبهه باز است، میشه شبهه باز، اون اصلا حساب نمیشه. اما شبهه علم اجمالی بودشیم علم شبهه در دایره بسته، یعنی این دفعه این دایره بسته است اسمش رو علم اجمالی، یا این یا اون، این دایره بسته. یه دفعه این دایره نیست، بازه، احتمال این نجس باشه، این علم بازه، شبهه بازه. پس باید علم عرفی باشه، دو باید نسبتش نسبت واحده باشه، یعنی نباید مثلا یکی که 10% یکی 90%، سه نباید اطراف به مقداری باشه که شبهه قابل اعتنا نباشه. این ضوابط کلی تجهیز علم اجمالی دقت فرمایید. پس بنابراین آیا ما وقتی که به لحاظ موضوع صحبت میکنیم بوده میگیم این ملاقیه جمع سؤال، آیا واقعا این چه نکته داره؟ ما تصورمون اینه که ابداع نفس، این تصور نمیم، چون علم به جامعه خورده به اطراف که نخورده. و این ابداع خوب دقت کنید، زاویه ای که این ابداع میاد عبارت از همین علم به جامعه، یعنی اگر این علم به جامعه نباشه، اگر ما قطعه ابداع نمی کنیم، بدون اون ابداع نمی کنیم. حالا میخواد حکم شرعی باشه مثل ملاقی خود، میخواد حکم عرفی باشه مثلا میدونی یا این مثلا دشمنش یا اون دشمنش یقین داره، پس از این طرف ساختمان تیری بیرون خوردار این دوچه این ساختمان زید یا انو میدونی که این دشمن اون تیری زده اون میشه فهم میکنه، یا طبی باشه میدونه که ملاقی آبی که توش خون باشه این آب منشأ مثلا مرض سل میشه، این با مثال اگر دیر قطعه خون تو دور خون بار میکنه. این ابداع یعنی ابداع نکته ای میخواد، دائما نکته میخواد. پس ما این نکته رو دقت بکنیم، ما در بلحاظ موضوع جدای از حکم نگاه نمی کنیم. بله مرحوم شیخ و آقایان فقط حکم نگاه کردن، ما میگیم اون حکم که آمد تا قطره خون دیدیم که وجوب اجتناب آمد، نمیشه بگیم اجتناب نکن، تا قطره خون آمد یعنی نمیشه گفت عرفی مقبول نیست، تا قطره خون آمد یجب الاجتناب آمد، لیکن چون دو طرفه این نفس ابداع میکنه، اینم ملاقیه اینم ملاقیه، از اینم اجتناب بکنه، لیکن این ملاقیه نیشی؟ یعنی ملاقیه که یک جمال اجتناب، نمیگه این نجس ملاقیه با نجس نجس خوب، این خیلی فرق نقطه ظریفیه، نمیدونم دقت میکنه. حالا اگر شما این انا مثلا سابقا نجس بود، حالا شک کردید، من با مثال بکنم این آب نجس بود، شک کرده استثناء نجاست میکنه، این ضعف لطف نقطه این داره. شما در اطراف علم اجمالی هم میگین قطره خون آب نجسه، آیا دوتا مثل هم نه هر دام اصل عملی هم استثناء نجاست در با علم اجمالی به نجاست در حد نمون تحلیل این بحث قانونی لطیفیه خیلی. حالا شما این دو تا رو مثل هم می‌بینید؟ اقدام ابداع دیگه. اقدام اصل عملی است. جواب نه. فرقش در فقه هم واضحه. اگر این سابقه نجس بود، الان نجس به استصحاب دست شده نجس میشه. ملاقی با مستصحاب نجاسه نجس. اما اگر اطراف علم اجمالی بود، لباستون به یکی شو خود، ملاقی با احد الاطراف، صحبی که با احد الاطراف، این نجس نمیشه. چرا فرقش چیه؟ هر دو اصل اولیه. چه نکته‌ای داره که هر دو اصل عملی هم طبق هر دو هم شما میگین از این اجتناب بکن چون نجس بوده سابقا یا اطراف علم جوری از این هم اجتناب بکن نکته فنیش چیه؟ نکته فنیش اینه در باب استصحاب شما حکم کردیم به این که نجسه چون دیروز نجس بود دو ساعت قبل نجس بود زاویه دید شما وجود نجاست واقعی بود با استصحاب همون رو میکشیم همون رو حالا من عرض کردم چون آزی نکته‌ای داره بعد امروز یه فلزاره نمیسیم که را آزی رو بخوییم فرده میکنیم این سابقه رو من از که من این نکته رو دارم تو ذهن تو باشید در تعریف استصحاب صحبت زیادی سخصی در کلمات اوائب کم بود و حتی معتقد متأخرین ما مثل علامه محقق و دیگران محقق در معتبر دیگران عرض کردم استصحاب به نظر ما حقیقتا دو چیزه اینو چقدر هم اخیرم بحث کردیم یکی توسعت و یقین بقاعنه اصلا استصحاب در نظر آخ توسعت و یقین بقاعنه یکی بقا و ماکان حالا ماکانه یکی میاد روی صفت نفسانی شما حساب میکنه یعنی روی یقینشون یکی میاد واقع رو میبینه میگه این دیروز زنده بود دیروز زنده بود بقا و ماکان دیروز زنده بود که استصحاب حقیقا این دوتاست و اونی که دقیق تر استصحاب اولیه توسعت و یقین بقاعنه اون دقیق تر اونه حالا انشاءالله توضیحات اینا رو ما در خلال کلمات حاضر یه دفعه هم میگم اینو توضیح تو بحث استصحاب این لا تنگاز الیقین به شک و لعنه کنتلقه این معلوم استصحاب باشه حالا اصحاب استصحابی رو حالا دقت بفرمایید من خدمتتون عرض کنم برگردیم به مطلب در باب استصحاب نکته یقین به وجودشه از اون یقین به وجود شما حکم به الان میکنی هست دقت کنی چی شد؟ یعنی نرفتی رو حکم رفتی رو موضوع در باب استصحاب نرفتی رو حکم رفتی رو موضوع اما در باب احتیاط رو بده ولو بگیم این نجسه چون ملاقی با دمه دو طرف لیکن این نجسه رو از کجا گفتیم؟ از وجوب اجتناب یه دفعه شما از روی وجوب اجتناب که یه حکمیه میگید این ملاقیه وجوب اجتناب یعنی در حقیقت نجسی که وجوب اجتناب داره نه که نجسه یعنی وجوب اجتناب وجوب اجتناب سرایت لباس رو بشخور نجسه میشه اما در اونی که مستصحبه اونجا از حکم در نیاوردین دیده بودین یک ساعت قبل این نجسه
یکی هم شما فرمودید دیده است که قطعه این آمده یعنی اونم فرمودید که
دیده است که چی آمده
پس همون خونه به وجود اجتناب داره
میدونه
همون خونه
چرا؟ چون اون خونه به یکی رسیده به هر دو نرسیده که
نه و ابداع فرمودید
ابداعش همین ابداع از کجا کرد؟
که این خونه هست
خیلی نه به چه نقطه؟ به نقطه وجود اجتناب از گفت ابداع کرد ها یعنی تا خون رو دید حکم اومد یجب الاجتناب از این یجب الاجتناب گفت این نجسه اون نجسی که از حکم در میاد سرایت نمی کنه خیلی ظریفه این نکته یعنی این تحلیل نکته رو دقت می کنید شما در موضوع در مثل استصحاب شما چرا از چرا این گفتید نجسه این نه از حکم دیدین این دو ساعت هم نجس بود الان هم میگید توسعه یقین ببینید اون یقینه به حدوث رو میکشیم برای بقا دیدین یک ساعت قبل علم داشتم یقین نجسه الان هم همون این الان هم همون ابداع نفس این توسعه یقین ابداع نفس لیکن این توسعه رو که یقین شما دادیم به لحاظ خود نجاست اما در باب ظرافت دکتر روشن در باب علم اجمالی میگید این ملاقیه و نجسه لیکن لا به نفسه نه اینکه دیدیم که این رو از وجوب اجتناب در آوردیم. دیدید یه قطره خون افتاد، حالا که قطره خون افتاد یجب الاجتناب، چون خود دید خونه که دیدیم، از اون یجب الاجتناب گفتیم این نجسه.
برای خون توسعه
میده، دیدن توسعه نمیده، نه کاری نکرده، نمیخواد دیدن خون، نمیتونه دیدن خون توسعه بده، به چون اصلا توسعه بده باشه، محصوله باشه. بله اگر شما آمدیم گفتیم با دیدن او ما اصولا خودمون توسعه میدیم، میخواد حکم باشه نباشه، اصلا این روشن نیست، این توسعه به لحاظ ذات ملاقات روشن نیست، این توسعه به لحاظ حکمه. خوب دقت بکنیم، مثل این که بدونه یه قطره خون به این دو آب خورده، پس هر کدوم از این دو آب احتمالا با خون ملاقیه، این موجب بروز سرطان مثلا میشه، موجب سل مثلا من بار مثلا برای اونجا درست. شما اگر حکم نقطه فنی روشن شد، اگر شما توسعه رو به لحاظ ذاتش دادیم برای ملاقی عدلت رو هم متنجز میشه، این استثاب تمام اون ظرافت فنی در اینجاست. اینی که شما این رو موضوع ملاقی نجس میدونید، این رو از زاویه وجوب اجتناب در آوردید، ادعا نفس شما اون وجوب اجتناب. ببینید دیدین قطره خون افتاد، این که وجدانی شماست، هر چی که خون باش ملاقات کرد نجس، اینا مشکل کردید، این که اصل عمل نشه، کجاش اصل عملیه؟ اصل عملیش کجا بود؟ اصل عملیش اینه که کل واحد ملاقی نجسه، این اصل عمل. اصل عملی اون قسمتی که شما میخواید حکم بکنین و اعتبار بکنین اینه، این رو از چه زاویه؟ فقط ملاقات رو نگاه کردین یا نه از وجوب اجتناب چه این حکم رو کردین؟ اگر شما ملاقات رو نگاه کرده باشین برای ما چه استثابی چه فرق باید استثاب باید، اما اینه که شما کل واحد ملاقی میدین به وجوب اجتناب و میگید این از راه وجوب اجتناب آمد، شاهدش هم اینه که اگر هیچ حکمی نباشی ما چین ابداعی رو نمی کنیم. این ابداع ما همیشه به لحاظ اون حکمه، یا حکم طبیست یا حکم شرعیست. پس این نمیدونم روشن شد، به خلاف مثل استصحاب اون به لحاظ حکم شما ابداع نکردیم، اون به لحاظ موضوع ابداع کردیم. اگر شما
به اجتناب نتیجه ابداعه، یعنی بعدش شما نمی‌دونید ابداع ما به لحاظ
وجوب اجتناب ابداع برای شما بود، چون شما خونه که دیدیم
چه وجوب اجتناب، وجوب اجتناب کلی و اگر می‌فهمید
جامعه دیگه،
نه جامعه که چون خاصی نیست،
چرا
می‌تونید وجوب
تو کل واحد نه
شما یه وجوب اجتناب کلی داریم،
ما وجوب
اجتناب از این انا
این ابداع
نتیجه ابداع،
نه وجوب اجتناب از این انا قبلش چیز دیگه داره، این انا ملاقیه، این رو ابداع می‌کنه.
بعد
پس شما نگم ظرافت
شما به عکسش میفرمایید،
نه من میگم تا خون آمد دیدین قطره خون افتاد، خون رو که دیدی تا این رو دیدین یجب الاجتناب آمد،
نه یجب الاجتناب کلی
کلی
آمد، نه در این
خواهد من چون دیدم حکم وجوب اجتناب، پس این طرف هم ملاقیه، چون با یکی دو طرف بود،
میخوام عرض کنم که اون وجوب اجتناب اون ابداع نفس به لحاظ همون نکته یه دیدن خونه، نه به لحاظ وجوب اجتنابی، چون از این انا هنوز وجوب اجتنابی نیست.
اگر ما نکته دقت، اگر ما این رو اثبات بکنیم اقلائیه که به لحاظ ملاقات با خون باشه بله درسته، لیکن ثابت نیستی رو آره برای نکنه به مجرد ملاقات، اگر حکم مثل استثابیش من با استثاب نمیدیم، این هم مثل استثاب، اون فرقش با استثاب اینه، در استثاب تصرف موضوعی است، توسعه یقین شماست، اینجا توسعه نمیده، اینجا میده وجوب اجتناب آمد، وجوب اجتناب حالا کدوم یکی من نمیدونم، پس اینجا نفس میره ابداع میکنه، میگه این هم ملاقی است اونم ملاقی. البته مرحوم شیخ و دیگران اینا فقط رو وجوب اجتناب مانور دادن، ما اضافه بر او عرض کردیم فرق ما با آن در اینجاست، ما میگیم این وجوب اجتناب یک ابداع موضوعی هم میکنه، میگه اینم ملاقی، وقتی ابداع موضوعی کرد میگه از اینم اجتناب کن از اینم اجتناب، پس یک وجوب اجتنابی داریم، وجدانی ماست، تکلیلی به اصطلاح، مثل که من قطره خون دیدم وجوب اجتناب میاد که حکم شرعی، یه وجوب اجتناب مثل که من درست میکنم برای کل واحد من طرفه، این موضوعش ابداعیه، حکم فایده های بکنم موضوع من اعتقادم اینه که ابداع قصه در اینجاست. پس این نکته ان شاءالله روشن بشه که با وقتی صحبت میکنیم که در موضوع هم تصرف میشه یا اصولا اصل عملی تصرف در موضوعه، تصرف در موضوعی است که از ناحیه حکم آمده. اگر تصرف در موضوع از ناحیه حکم نباشه یک اثر داره، از ناحیه حکم باشه اثر دیگه داره. پس به هر حال نکته تجهیز علمی اجمالی نکتش همون نکته ایست مرحوم شیخ برادر و دیگران که علم ما به حکمه. درست این نکته نمیخوام بگم نادرست، لیکن من معتقدم که غیر از علم ما به این یک حالت ابداعی از این حکم پیدا میشه. شما میدونیم تکلیف پیدا کردیم به اشناق، این میدونیم که تکلیف پیدا کردیم، لیکن این تکلیف هم در تا طرفه. پس ما اینو بیاریم یک ابداع که بگیم تکلیف ما از این هم هست از اون هم هست، این هم ملاقیست اون هم ملاقیست. این جور علم پیدا کردن که این هم ملاقیست اون هم ملاقیست، این هم وجوب اجتناب، این قابل سریان نیست، به خلاف استثاب که قابل سریان. و صلی الله علی محمد.